سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. روایتی از امام صادق علیه السلام هست درباره اینکه اساساً چه کسانی ایمان میارن، چه کسانی به پیامبر اکرم ایمان میآوردن، به اهل بیت اسباد و طهارت علاقه پیدا میکنن. این روایت که ادامه بحثمون هست، در هفته های قبل گفتگو میکردیم، رو برای شما بخونم. بعد یک نکته ای رو اضافه بکنیم به این بحث به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، شخصیتی که نمیشه درباره او سخن گفت و مثل خورشیدی میمانن که انسان وقتی میخواد به او نگاه بکنه چشمانش از دیدن باز میمانه و متوقف میشه و فقط باید با چشم مسلح خورشید رو نگاه کرد و الا شعاع نور او اجازه نمیده شما مختصات خورشید رو درک کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید والله لا یحبنا من العرب والعجم الا اهل البیوتات و الشرف و المعدن. به خدا قسم کسی ما رو دوست نمی دارد مگر کسانی که اهل بیوتات هستند. بیوتات یعنی صاحب خانه هستند، صاحب بیت هستند، اصل و نسبی دارند، ریشه و بنیه‌ای دارند. حالا نباید این اصل و نسب حتما یه اصل و نسب تشریفاتی یا اصل و نسب ظاهری باشه. بالاخره آدم‌های خانواده دار و با ریشه. بعد می‌فرماید و شرف، آدم‌هایی که اهل شرافت هستند. و المعدن، آدم‌هایی که اصیل هستند، آدم‌هایی که دارای یک بنیه و نهاد قیمتی هستند. ولا یبغضنا من هؤلاء و هؤلاء الا كل دنس ملصق. بله، میفرماید که از عرب و عجم کسی از ما بدش نمیاد مگر اهل پستی باشه، اهل نامردی و رذالت باشه و آدم بی خانواده ای باشه. حالا بی خانواده رو چجوری میشه ترجمه کرد؟ یه مقدار دشواره. این نشون میده که محبت به پیامبر اکرم در همون صدر اسلام وقتی رخ میداد پس از دعوت، که گفتیم این اولین اتفاقی بود که پیش میومد، و از اون طرف دشمنی با پیامبر گرامی اسلام اولین اتفاقی بود که توی جبهه اشقیا پیش می اومد. توی چه تیپ آدم هایی پیش می اومد؟ یعنی جامعه مکه خود به خود یه تقسیمی درش صورت گرفته بود. در روایات دیگری هم هست که بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام هر کی قبل از بعثت آدم خوبی بوده بعد از بعثت هم معمولا آدم خوبی شده، هر کی آدم شری بوده قبل از بعثت بعد از بعثت هم شمشیر گرفته با پیغمبر گرامی اسلام جنگیده. به حدی که این سخن الان من دقیق یادم نیست، سخن مشهور تاریخی یا روایته که می‌فرماید خیارهم خیارون فی الجاهلیه، در زمان پیامبر گرامی اسلام اون منازعاتی که پیش اومد این شرایط رو پیش آورده بود که آدم‌های خوبی که پای رکاب پیامبر گرامی اسلام بودن، نه از قبل هم آدم‌های خوبی بودن، آدم‌های بدی که مقابل حضرت بودن، نه از قبل هم آدم‌های بدی بودن، و این یه آگاهی فوق‌العاده است که داره به ما داده میشه. آدم‌ها رو ما نباید ربات فرض کنیم، آدم‌ها یک درون مایه‌ای دارن که اگر این درون مایه اونها رو پر از وجوه منفی کرده باشه، خب معلومه اون ایمان نمیاره، اون محبت پیدا نمیکنه، اون بغض پیدا میکنه. ما میتونیم از این موضوع استفاده های خیلی زیادی بکنیم. یکیش این استش که آخرالزمان هم وقتی غربال صورت میگیره، هر کسی تکلیف خودشو میخواد مشخص بکنه، تکلیف اطرافیان خودشو میخواد مشخص بکنه، باید به اون رذالت‌های پنهان افراد نگاه بکنه. خب ما نمی‌خوایم جستجو بکنیم ببینیم عیبای پنهان آدم‌ها چجوریه، یا بخوایم درباره دیگران سوء ظن داشته باشیم. حتی انسان با حسن ظن هم می‌تونه رفتار کنه، ولی این آگاهی رو خوب بیرقش رو آدم علم کنه. گفت چوب رو بلند کنیم گربه دزده فرار می‌کنه. گربه‌ها وقتی گشنه‌شونه میان به سمت رو بودن غذا. میدونیم که گربه غذا نمیخوره، غذا رو دزدی میکنه در واقع، چون تا غذا رو بگیره مثل سگ نیست بشینه همونجا بخوره و تا آخر عمرم پای شما بایسته و دم تکون بده. از اولین کسی که فرار میکنه خود شما هستی که بهش غذا دادی، دفعه بعدم فرار میکنه. فقط وقتی گشنشه میاد اطراف شما، میگن گربه موجود نانجیبیه، همونجوری که میگن سگ موجوده نجیبیه. خب البته دست آموزی میشه یه اتفاقاتی رو رقم بزنه که اخلاقشون یه مقدار تغییر کنه، ولی حالا این حرفاییست که رایجه درباره این حیوان بیگناه. وقتی کسی میگه وقتی چوب بلند میکنی گربه دزده فرار میکنه، اون گربه که غذا گرفته اون فرار میکنه میره، یه کسی وای نمیسته، اون که گشنش هست ممکنه یه ذره بره ولی وای میسته. و هنو شما بعضی از معرفت ها رو تو جامعه علم که بکنی گربه دزده فرار میکنه، نمیخواد به کسی نسبت بدی. من به این بحث رو عرض نکردم که شما اینو به کسی نسبت بدی. ما دشمنان ولایت رو هم بهشون این نسبت رو نمیدیم که شما حتما آدم رذلی هستید، حتما از خانواده پست و دربداغونی هستید. چیکار داریم بگیم؟ میگیم حالا انشالله که جاهله، ولی به طور کلی اعلام میکنیم، میگیم که آدم های رذل بیریشه پست اینا نمیتونن با ولایت کنار بیان. خب این یک استفاده از این بحث که ما باید اینو در جامعه اعلام کنیم. همین حدیث شریف رو باید در جامعه مطرح بکنیم که آقا چه کسانی میتونن اهل بیت رو دوست داشته باشن. فقط هم بحث اهل بیت علیهم السلام نیست، بحث پیروی از اصل ولایت هست که خود اهل بیت فرمودن که دوستان ما رو هم باید دوست داشته باشی، دشمنان ما رو هم باید دشمن بداری. این سلسله نورانی ادامه داره. کیا نمیتونن؟ آدم های رزل. کیا میتونن؟ آدم های باشرافت. اینو باید مطرح کرد. یکی اومد جلوت گفت حالا ما نمیتونیم دوست داشته باشیم، ما آدم رذلی هستیم. گفتم ما شاید سوء تفاهم شده، اصرار نداریم ما شما رو متهم کنیم. حالا چون ناراحت میشی چوب بلند کردیم گربه دوزه بهش برخورده. اگر شما یک عمر انشاءالله طولانی پیدا بکنید، در طول عمرتون این کلام امام صادق علیه السلام رو به تجربه میبینید. سلمان فارسی رو یه بار قصتش رو برای شما تعریف کردن که خب ریشش هم آدم خوبی بوده، قبلش هم آدم خوبی بوده، ابوذر هم قبلش آدم خوبی بوده، حمزه سید الشهدا هم قبلش آدم خیلی خوبی بوده. اینا رو وقتی مطالعه میکنید اینا قبلش نبودن، آدم بدی نبودن، بعدش اومدن ایمان آوردن. این یه مسئله که باید ازش استفاده کرد. مسئله دیگه این استش که در جریان تربیت اون چیزی که خیلی مهمه این نیست که شما دین رو به آدم ها یاد بدید، شرافت رو به آدم ها بیاموزین. از کلمه‌ای به نام اخلاق من نمیخوام استفاده بکنم، چون ممکنه برخی از معانی نامربوط رو هم قاطی بکنه به بحثمون، و ولی چیزی شبیه مباحث اخلاقی دارم عرض میکنم. مثلا در روایتی میفرماد ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن. مثلا نتیجه این حرف چی میشه؟ ما میگیم آموزش پرورش لازم نیست نماز رو یاد بده، اهل بیت رو آموزش بده، اعتقاد به خدا رو آموزش بده. حالا آموزش هم بده مهم نیست، ولی ارزشی شدن، یا کلمه ارزشی شدن هم کلمه دقیق نیست، درست شدن تعلیم و تربیت ما، تعلیم و تربیتی که آدم ها رو با شرافت بار بیاره. حالا میخواد زرتشتی هم بیاد تو مدرسه قدمش رو چشم، ارمنی هم میخواد بیاد تو مدرسه قدمش رو چشم، سنی و شیعه فرقی نمی کنه، شافعی حنبلی فرقی نمی کنه، بیان تو مدرسه آدم هایی با شرافتی بیان بیرون. ببینید ما الان چقدر حرف شیکی داریم میزنیم. اینایی که خیلی خودشون تیکه تیکه میکنن برای تفکرات لیبرالی از این تیپ حرفا خوششون میاد. در واقع اون آزاد منشی که باید باشه تو تعلیم و تربیت ما بیشتر مصرین بهش. شما شرافت آدم ها رو درست نکن، بعد هی نماز خونش کن، یا بعدن بی نماز میشه، یا نماز خونی میشه که پدر نماز رو بعدن در میاره، آبروی دینداری رو در میاره. چرا آخه این کارو میکنیم؟ یا خیلی ها رو از نماز زده میکنیم. یکی از این سه تا اتفاق میفته. بنده منتقدم نظام محترم آموزش و پرورش، البته نظام محترم نیست، یعنی عناصر مسئولین و عناصر معلمین و اینها محترمن، اونا عزیزن، ولی ساختار آموزش و پرورش، برنامه آموزش و پرورش، نظام به معنی برنامه، برنامه شرافت پرور نیست. برنامه یه جوری طراحی شده که اتفاقا دور میکنه از برخی از ویژگی های برجسته انسانی دانش آموزان رو. ولی تو این برنامه میخوام وسطش قرآنم یاد بدم، نمازم نمازخونه هم میذارم، یعنی آج آقا شما هم بیا تو مدرسه سخنرانی کن، خودشون هم نصیحت و اینا میکنن، جواب نمیده. و همشون میگن که بچه ها تو مدرسه که میان توی مقطع دبیرستان حرف گوش نکنتر هستن از مقطع دبستان، همینو میگن، در حالی که باید برعکس باشه. حالا بگذاریم. پس ما میتونیم این جریان رو توی برنامه‌های تربیتی خودمون بگذاریم. حالا تو آموزش پرورش یه جور، توی محیط‌های فرهنگیمون یه جور. ما از بچه حزب الله و بچه مذهبی نامردی نمیتونیم به تحمل کنیم. آقا نامرد نباش، این که دیگه حداقلشه که. وقتی نامردی ها این آب خوردن، بعضی وقتا تو بچه مذهبی ها میبینید که دیده میشه، تو بچه های حزب اللهی. در یه روایت داره تو حرفی از یه مؤمنی بزنی که اصلا گفته، اصلا بهت نگفته که جایی نقلش نکن، اصلا گفته و یه جای دیگه هم علنی گفته، ولی این حرفشو نقل کنی خراب میشه. از ولایت ما اهل بیت خارجی و داخل ولایت ابلیس و شیطان میشین. حالا شما حساب کنید چند نفر از ولایت اهل بیت خارج شدن تا حالا رفتن تو ولایت ابلیس. یعنی اون شرافت تو از دست دادی، تو از اون پایگاه شرافت اومدی تو مکتب اهل بیت، حالا خودت شرافت رو رعایت نمی کنی. این دیگه خیلی چیزه، خیلی عجیبه. ما تو مسائل تربیتی میتونیم این نقطه رو در نظر بگیریم، بگیم آقا اون پایگاه عظیمت ما به سوی اهل بیت بود، حالا دور اهل بیت میگردی 2000 رعایت شرافت نمی کنی که حالا بدون اهل بیت هم میتونستی این شرافت رو تا یه حدی برای خودت داشته باشی، بابا اوننت بهت یاد داده باشن، سر سفره بابات بزرگ شده باشی، یه احترام خانوادگی بهت یاد داده باشن، مامان چند دفعه پیشت لبای خودش رو گاز نگرفته بگه یه چیزی میخواستم بگم نه خوب نیست بگه آدم، تو یاد نگرفتی از مامانت هر حرفی رو نبزد، تو سر سفره بابات بزرگ نشدی، بابات سر سفره نبوده یا بابات سر سفره بوده هر چیز دهنش در اومده پشت هر کسی نامردی کرده گفته، با کجا بزرگ شدی؟ تو خونه شما خونه نداری، تو خیابون بزرگ شدی، تو خونه شما این نقل و نبات غیبت میکنن، نعوذ بالله زبانم لال، بیان به یه جمع مؤمنین میگن زناکارها، خیلی زشته، اصلا چرا اینو میگی آجا، اصلا نگو اینو، تصورش هم ما نکرده بودیم تا حالا. خب غیبت که بدتر از اینه، غیبت جون نامردی توشه. خب این روایت شریف رو دو جهت میشه حداقل ازش استفاده کرده، که اینکه اصلا اعلامش میکنیم هر کی تجرب خودشو بفهمه، دوم اینکه میاریم طبق اون شروع میکنیم خودمون و اطرافیانمون رو تربیت کردن. اولیاتی که دلالت بر شرافت میکنه کسب میکنیم، اولیاتی که دلالت بر دنس پستی میکنه ترک میکنیم، تا برسیم به محبت اهل بیت. آقا در ادامه بحث تاریخی چه کسانی پیغمبر اکرم رو دوست می داشتن؟ آدم های خوب. چه کسانی با پیغمبر اکرم دشمن می شدن؟ آدم های بد، بدذات، همیشه هم هستن اینا. نکته آخری که باید به این اضافه کنم تا برسیم به روایتی که درباره حضرت زینب سلام الله علیها هاست، این هستش که دشمن اینا رو میدونه، دشمن اینا رو میدونه، میره سراغ آدم های پست و بی‌شرف، از اونا سرباز میگیره علیه اسلام. تو قد حدیث مفصل بخوان از این مجمل، خدا شاهده جاسوساشون اتاقهای فکری که دارن، اتاقهای فرماندهی و برنامه‌ریزی که دارن، میان برای سازماندهی کردن، جذب سازماندهی، برای شناسایی جذب سازماندهی و بکارگیری بیشرفهای جوامع بشری برنامه دارن، با اونا کار خودشون را میندازن. اونا اصلا رو آدمهایی که شرافت دارن برنامه ریزی نمی کنن، زحمت نمیدن خودشون، ولی چی برنامه ریزی کنن؟ می سنجنش، مایدار هست از نظر پستی یا نه، رو مخش برنامه ریزی می کنن، بعد اینا رو تبدیل میکنم به یه عناصر عجیب غریب. خاطرات مستر هنفر رو بخونیم، اونجا چجوری ایشون رو محمد ابن عبدالوهاب کار میکرد، چجوری این شخصیت رو شناخت، ازش چی درست کرد، میگه من چجوری روش کار کردم، این نقطه ضعف رو دیدم، این نقطه ضعف رو روش کار کردم. اسناد لانه جاسوسی رو نگاه کنید که آقا بچه های کدومی که از آدم های مشهور و سیاسی رو میتونیم روشون کار کنیم، مثلا روانشناسی میکنن، پسر فلانی رو میشه باشه ارتباط گرفت، میشه باشه ارتباط گرفت، یعنی درصد رزالتش بالاست، چجوری این رزالت رفته رو تو جونش. حالا میریم که داشته باشیم، تازه اول بحثه، خیلی مهمه. دشمن ها رو این قصه کار میکنن، همین الان جریان تکفیری ها اینا فکر کنید چیه، اینا آدم های حالا ممکنه چهارتشون گول خورده باشن ولی مهره های کلیدیشون اینا روش سالم نیستن. بعضی ها میان تو جلسه امام حسین، بعضی ها عرق خورن میان تو جلسه امام حسین متحول میشن، ولی بعضی ها جوگیرن میان تو جلسه و درست نمیشن. اینا دشمنشون کار میکنه، نگرشون میداره برای یه روزی. یه روزی اگه لازم باشه این با قمه خودش به جان مکتب امام حسین بیفته، تو همون جلسه این کار خواهد کرد. باید امام حسین آدم رو متحول کنه. حالا ما انواع این امتحانات رو انشاءالله پس خواهیم داد. خب پس اینو اعلام کنیم و اینو روش کار کنیم، نامردی نکنیم هیچ وقت. بعضی وقتا یه فتووت، یه مروت نشون میدی از خودت، خدا 40 کیلومتر میبردت جلو، بنده 40 سال رشد معنوی بهت میده. یه دونه نامردی بعضی وقتا میکنی، بنده 40 پله سقوط میکنی. نامرد نباش نسبت به زن و بچه، نامردی نکن، میتونی نکن. حالا نامردی چی تعریفش هست من نمیخوام تو جزئیات وارد بشم. هر خطایی رو نمیشه گفت اسمش رو نامردی بگذاره آدم. نمیخوام یه دفعه بگم هیچ خطایی نکن، ولی اون نکته رو داشته باشی. پس هر کسی نمیتونه اساسا توی راه اهل بیت بیاد و به اهل بیت علاقمند بشه. هر کسی هم که اهل شرافت هست بیاد نمیتونه علاقمند نشه. این ادامه اون بحث قبلیمون. حالا که معلوم شد هر کی هر کی نیست، یه ملاک‌هایی داره، من یه قسمتی بعد از ایمان آوردن، بعد از محبت پیدا کردن باز بکنم، تو این قسمت بحث بکنم. این روایت که داریم صحبت برای شما نمونه‌هاشو میخونم، این روایت‌ها چیه؟ روایت درمون حضرت زینب سلام الله علیها. آقا مگه ما روایت درمون حضرت زینب هم داریم؟ نه، این روایت ها صریحا در مورد حضرت زینب سلام الله علیها نیست. گفتم که به حضرت زینب سلام الله علیها نگاه کردن مثل نگاه کردن به خورشیده. شما که نمیتونید به جزئیات خورشید رو نگاه کنید، همین چشمت هم میگیری و یه حالتی متوجه میشی ایشون خورشیدن دیگه. نمیتونید به جزئیات به خورشید نگاه کنید. حضرت زینب سلام الله علیها حاله از نور خدا شاهده اطرافشون رو گرفته که اصلا محجوب شدیم، ما محجوب شدیم که نمیتونیم دقیق نگاه بکنیم. لذا همینجور روایت ها و کلماتی که خیلی کلی به فضائل ایشون اشاره میکنه، همینجور روایت ها رو ما درباره از زینب سلام الله علیها داریم. ولی دلای شما رو آتیش میزنه. یعنی من امشب شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها با این روایت ها میخوام کاری با دلهای شما بکنم تا آخر عمر دیگه سرتون رو بلند نکنید و دست از در خانه از زینب بردارید و هیچ حرف دیگه نزنه. تموم شد رفت، بحث نکنه کسی. خب مرحله اول، هر کسی ایمان نمیاره، درست؟ مرحله دوم، حالا هر کسی ایمان آورد، هر کسی ازش هر کاری بر نمیاد. حالا شما ایمان آوردی، محبت پیدا کردی، خب حالا چی؟ آجا میشه ما یه خدمتی بکنیم؟ حالا میفرماید ما کلو من نبا شیئن قدر علی. اینجوری نیست، امام صادق علیه السلام فرمود اینجوری نیست که هر کسی نیت کرد یه کاری بکنه بتونه اون کارو بکنه. حالا نیت کردی، حالا من نیست که بتونی که. ولا کل من قدر علی شیء وفق له. ببین 100 سال انشالله زندگی بکنی، بعد 100 سال ولی من نیستم اونی بعد 100 سال لابد، نمیدونم، حالا شاید باشیم، نمیدونم، میخوای این دنیا بری، من بیام بالا سر این روایت رو بر من بخونی، یادت عمر ما پایین روایت سوخت. سوخت معنی نه این که هدر رفت، یعنی سوختیم و ساختیم پای این روایت. ولا کل من قدر على شیء وفق له، اینجوری نیست که هر کسی بتونه یه کاری رو انجام بده توفیق بهش بدن. شما یه نیتی کردی، خب حالا میتونی؟ معلوم نیست. آقا حالا میتونی؟ میتونی؟ حالا معلوم نیست به توفیق بدن. توفیقش ولا کل من وفق لشیء اصاب له، حالا به توفیق بدن واقعا انجام خواهی داد؟ هنوز مونده. فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة، وقتی که نیت و قدرت و توفیق و اصابت، اصابت یعنی به نتیجه رسیدن، با هم جمع شد تازه سعادت تکمیل میشه، تتمیم میشه، تموم میشه. بذارید یه عبارت دیگه هم بخونم برای شما. میفرماید امام صادق علیه السلام: لیس کل من یحب ان یصنع المعروف الى الناس یصنعه. اینجوری نیستش که هر کی دوست داشته باشه کار خوب بکنه حالا بتونه کار خوب بکنه. هرکی نیست. ولیس کل من یرغب فیه یقدر علی. اینجوری نیست که هر کسی رغبت پیدا کرده کار خوبی بکنه حالا بتونه واقعا قدرت پیدا بکنه. این کلمش منو کشته. ولا کل من یقدر علیه یؤذن له فیه. کسی قدرتشو داشته باشه بتونه، حالا معلوم نیست بهش اجازه بدن، اذن بدن. فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن فهنالك تمت السعادة. می‌فرماد وقتی که رغبت باشه، قدرت هم باشه، اذن هم بدن، حالا تازه سعادت اینجوری تکمیل میشه. آقایون به شما اجازه میدن؟ بله؟ مطمئنی؟ رغبتشو داری؟ قدرتش هم داری؟ نه، میگه این قدرتشو نداره، وسط را میمونه، اصلا بهش نمیذاریم بیاد، بهش اجازه نمیدیم بیاد. نه آقا قدرتشو داریم، راست میگی؟ خدای حالا اذن میدی، راست میگه قدرتشو داره، اجازه نمیدیم. چرا؟ آقا هر کسی اجازه نمیده. ما به حضرت ابراهیم خیر الرحمن نصف اجازه رو دادیم، برو بچه تو قربانی کن، بعد اون نمیخواد، پس گرفت. ولی خدا بود. هر کسی زینب میشه بهش اذن میدن تا آخر. اذن به هیچ کس در عالم اذنی که به زینب کبرا داده شده نده نشده، اجازه نمیدن. چند تا روایت دیگه برای شما بخونم. می‌فرماید که ما کل من اراد شیئا قدر علیه، امام صادق علیه السلام، هر کسی یه چیزی بخواد معلوم نیست قدرتشو داشته باشه. ولا کل من قدر علی شیئا وفق له، هر کسی هم که قدرت پیدا کنه توفیق بهش نمیدن. ولا کل من وفق اصاب له موضعا، کسی موفق بشه تازه معلوم نیست تیرش به هدف بخوره. بعد میفرماید فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهناك تجب السعادة. کشتمتون آقا این روایت ها، همه آویزون. خدایا، خدایا چیه؟ حالا چجوری اذن میدن؟ دیگه اینا شو دیگه، حالا یه تلاشای شما بکن. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد التوفیق رأس السعاده، توفیق رأس سعادته. یا روایت های زیاد میفرماد از التوفیق من جذبات رب، توفیق از جذبات پروردگار عالمه. یه اسراری داره، به این سادگی ها نیست. یه روایت میخوام برای شما بخونم، اینم درباره حضرت زینب سلام الله علیها. روایت: ما اعظم فوز من اقتفا اثر النبیین، چقدر با عظمت است فوز آن کسی که پیروی کند راه انبیاء الهی را، پا جای انبیاء الهی بگذارد. اقتفا اثر النبیین، کسی توفیق پیدا کنه یا همچی کاری بکنه، کار پیغمبرها رو بکنه، چه توفیق با عظمتی پیدا کرده. من این آدم رو از زینب سلام الله علیها میدونم. چیکار کردش؟ تمام تاریخ بر شهادت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به گونه ای به نوعی استوار است و تمام شهادت ابوعبدالله الحسین به خدمت بانوی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، بانوی با عظمت کربلا. توفیق عجیبی میخواد، اذن عجیبی میخواد. یا آقای عارفی به من یه حرفی زد، من چون سندشو ندیدم خودم، به عنوان یک حرف قطعی به شما نمیگم، ولی از یکی از علما هم پرسیدم، گفت منم ندیدم. گفتم پس من اگر جایی احیانا گفتم با همین مختصات میگم، ولی اون آدم حسابی هم که به من اینو گفت یه حساب کتابی تو کارش بود. حالا این یه ترسیمه ها، نه اینکه یه واقعیته. واقعیت هم نداشته باشه، در واقع یک شمایی از اون حقیقتیه که اون حقیقت واقعیت داره. بچه ها تو راه کربلا گرسنه بودن، تو راه کوفه و شام گرسنگی بد جوری بهشون فشار آورده بود. این گرسنگی در روایت هست، به حدی که تا آخر عمر شریف امام زین العابدین غذای گرم میدید انقدر گریه میکرد، اشکش غذا رو از دهن میانداخت، می بردن یه غذای دیگه می آوردن. غذا یه مصیبتی بود. وقت این یزیدی ها غذا می زشتن، تو تاریخ نوشته می گفتن غذا به بچه های حسین ندین، وارد شهر که شدیم اینا بتونن اینا وادار بشن صدقه بگیرن از مردم، ما بچه های امیرالمومنین اینجوری ذلیل بکنیم. فزه خادمه تو کاروان همراه حضرت زینبه، رفتن خانه خدا، خدایا من خادم این خانوادم، مائده آسمانی رو بفرست بچه های حسین دیگه نمیکشن، من نمیتونم گرسنگی بچه های حسین رو تحمل کنم. مائده آمد، به بچه ها توضیح شد، بچه ها میل فرمودن. اون آقا میفرماد زینب کبرا اخمی کرد به فزه، فزه تو چرا نمیذاری ما کارمون رو بکنیم؟ نمیکشی. گفت من طاقت نمیبردم این بچه های گرسنه رو ببینم. اذنه، اذن بهشون دادم برای قربانی. من واقعا دایره اذن شاید 10 مرتبه تو همین جلسه فقط من گفته باشم، نمیدونم. دائره توفیقات حضرت زینب سلام الله علیها رو هر چی تصور میکردم زیاده قابل احسانیست، واقعا دیگه انقدر نمیدونستم که حرمش شده پادگان جهانی تربیت سربازان مقدم ساز ظهور منتقم خون حسین. هنوز زینب کار میکنه، این توفیقه، اسمش، حرمش. تازه همچنان قطعی نیست این حرم مال حضرت زینب سلام الله علیها باشه، حرم احتمالیش داره قوغا میکنه. این یعنی چی؟ رفقا خبرهایی تو عالم، اون خبرها رو دنبال کنیم. میشه بگیم خدای یک ذره از توفیقاتی که به حضرت زینب سلام الله علیها، از اذنی که، از قدرتی که به زینب کبری سلام الله علیها دادی به ما عنایت کن؟ میشه اینو بخوایم از خدا به حق میلاد حضرت زینب سلام الله علیها؟ هرکی نیست، نه هر کسی ایمان میاره، نه هر کسی محبت پیدا میکنه، نه هر کسی بعد از محبت توفیق پیدا میکنه. بعضی فکر میکنن همینجوری آماده است همه چی، بفرمایید بفرمایید، بله با هم دیگه اومدیم امروز اومدیم خدمت کنیم اینا. کجا اوه اینقدر پشت در معطل صف بستن، شازده چه خودشم تحویل میگیره؟ آیا به ما توفیق میدن؟ حالا خیلی خیلی ناله میخواد. طلب شدن توفیق میخواد، طلب نشی هر جوری خدمت بخوایی بکنی، خدمت های ویژه، اذن میخواد. اذن، اذن ندن هیچ معطلی. طلب شدی، حالا طلب شدی، اذن خدمت بهت ندن هیچ پشت در اینقدر ها موندن خبری نیست. اینکه فقط مشهورا اذن داشتن، نه، روز قیامت معلوم میشه کی اذن داشت یه کاری بکنه. اذن، این اذن بیچاره میکنه آدمو. فرستادمتون در خانه حضرت زینب سلام الله علیها. ان شاء الله حضرت زینب امشب درباره تک تک من و شما بفرماید عباس هم اسمشو بنویس. کار دست اول فضل عباس. و من بعید میدونم یا زینب شما اشاره کنی عباس ننویسه. یقینا مینویسه. و یا زینب کبرا شما ممکنه التماس ما رو جواب ندی؟ یعنی امکان داره؟ نبرزا اذن ویژه به ما بده، اذنو بگیرید امشب از حضرت زینب سلام الله علیها. خدایا به حق بزرگ بانوی کربلا که بالاترین اذن قربانی رو در عالم خلقت از تو گرفته، به ما اذن خدمت و قربانی در راه خودت عنایت بفرما. صلوات خدایا.
بیان معنوی نقطه های آخر.